أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. بعد از بیان احکام میراث و قبل از بیان بعضی از حدود فرمود تلک حدود الله، که اختصاصی به گذشته ندارد، یعنی اون چرا که ذات اقدس اله بیان کرد حدود خداست و درباره حدود حکم الهی این است. حدود در مقابل تعزیرات و قصاص و اینها نه، یعنی اون چرا که خدا بیان کرد حکم خداست، حد خداست. و من یطع الله، خب حالا اگر حدود الهی مشخص شد، کسی به حد الهی عمل کرد حکمش چیست و اگر کسی از حد الهی تعدی کرد حکمش چیست؟ فرمود و من یطع الله و رسوله، اگر کسی مطیع خدا و پیامبر خدا بود، پاداشی که خدا به او اعطا میکند این است که او را وارد بهشتی میکند که نهرها زیر اون بهشت جاری است و این یک رستگاری عظیم است. چیزی را که ذات اقدس اله به عظمت معرفی کند معلوم شود خیلی عظیم است. در اینجا فرمود من یطع الله و رسوله، گاهی سخن از اطاعت پیامبر در کنار اطاعت از خدا ذکر می شود و این مهم آن است که اطاعت از پیغمبر چیزی غیر از اطاعت از خداست، چه این که گاهی معصیت پیغمبر در قبال معصیت خدا قرار می گیرد و این مهم آن است که معصیت پیغمبر غیر از معصیت خداست. برای اینکه این حکم بر این توهم برطرف بشود، یا قبل از این بیان یا بعد از این بیان مطلبی را افاده می کنند که پیغمبر از اون جهت که پیغمبر است هر چه دارد از طرف خدا دارد. در حقیقت اطاعت پیغمبر همون اطاعت حکم خداست و معصیت پیغمبر معصیت حکم خداست. یا به صورت روشن این مسئله را بیان می‌فرماید یا تعبیری دارد که از نحوه اون تعبیر این مطلب استفاده می‌شود. در آیه‌ای که تلاوت شد اول فرمود تلک حدود الله، نه حدود الله و حدود و رسول الله، تلکه حدود الله. اون که حق تعیین حدود دارد خداست و احکامم حدود الهی است. حالا که سخن از حدود خداست نه حدود خدا و حدود رسول خدا، این حدود خدا سه قسم است. یک قسمت را ذات اقدس اله به صورت روشن در قرآن بیان میکند، قسمت دیگر را از راه وحی و الهام به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفهماند تا پیغمبر به مردم ابلاغ کند. قسم سوم ابلاغ از طرف خدا نیست که جنبه رسالت داشته باشد، اداره شؤون امت اسلامی است که جنبه امامت و ولایت و رهبری باشد. هر سه قسم مشمول حدود الهی است. خواه اون چرا که به عنوان فرض الله در قرآن بیان شد، خواه اون چرا که به عنوان فرض النبی در روایات ذکر شد، خواه اون چه به عنوان ولایت و رهبری به دستورات خود پیغمبر باید عمل کنند، که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا شامل این دو قسم اخیر خواهد شد. مجموعه این سه قسم زیر عنوان حدود الهی مندرج است که تلک حدود الله، نه تلک حدود الله و حدود رسول الله، که صدر بحث این است، سرفصل این است، تلک حدود الله. اونگاه حکم حدود الهی مشخص است از نظر اطاعت و عصیان. اما از نظر اطاعت فمود و من یطع الله و رسوله، که در حقیقت باز اطاعت الله است، یدخله جنات تجری من تحتها الانهار. و من یعص الله و رسوله، که در حقیقت معصیت رسول ها و معصیت الله است، یدخله نارا خالدا فیها کذا و کذا. این یه مطلب. لذا اول این فصل به اینکه تلک حدود الله هست شروع می شود. مطلب دیگران است که اینکه فرمود من یطع الله و رسوله، گاهی به لحاظ ظاهر این من که موصول است ضمیر مفرد میارن، مثل که فرمود من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها، ولی اونجا در اون آیه اولا فرمود یدخله جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها. در باره اطاعت فرمود یدخله خالدینه، یعنی هم مفرد آورد هم جمع، ولی در آیه دوم فقط مفرد آورد که فرمود یدخله خالدن. به لحاظ ظاهر کلمه من چون جمع نیست، به این لحاظ ضمیر مفرد آورده می شود، ولی چون جمع را هم شامل می شود، لذا وصف جمع، حال جمع آوردن، فرمود خالدین فیها. مطلب بعدی آن است که در آیه دوم که فرمود و من یعص الله و رسوله، دوباره نفرمود و یتعد حدودهما، باز به صورت روشن ذکر فرمود و یتعد حدوده، یعنی سرفصل این از تلک حدود الله، نه تلک حدود الله و حدود رسول الله. بعد از اینکه حکم اطاعت را فرمود و هشدار عصیان را ذکر کرد، هنوز حکم معصیت را بیان نکرد، فرمود و یتعد حدوده، ضمیر را مفرد آورد. معلوم می شود رسول خدا چه در اونجایی که به عنوان سنت ذکر می کند، چه اونجا که به عنوان ولایت دارد رهبری رو به عهده می گیرد، هر کاری که انجام می دهد در حقیقت از طرف ذات اقدس اله است. مثل این که فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، نه اذا دعواکم. سخن این است که از خدا و پیغمبر اجابت کنید اگر شما را دعوت کرده است، که ضمیر مفرد است در حقیقت، چون پیامبر چیزی از خود ندارد. در این گونه از موارد می شود مسئله را با ذکر قرینه، حالا یا قبل از جمله یا بعد از جمله، فهموند. ولی درباره اصل توحید این چنین نیست، اونجا دیگه مستقیما مربوط به ذات اقدس اله است. نظیر اونجا که در همین سوره مبارکه نساء هست که آیه 48 سوره نساء ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما و ماننده. اما بعضی از مسائل مربوط به ارث در پایان همین سوره مبارکه نساء اونجا مطرح خواهد شد. اما مطلب بعدی که امروز شروع می شود این است، فرمود ولاتی یاتین الفاحشه من نسائکم، چون در سوره نساء بعضی از احکامی که مربوط به حدود و ارث است ذکر میکنند، بعضی هم مربوط به مسائل عفت عمومی است ذکر میفرمایند. زنهایی که نزدیک فحشا میروند، اتل فاحشته یعنی نزدیک او شد، رفت به طرف او، نه او را آورد. این اتا یعنی آمد، یعنی میآید. گاهی به معنای آوردن هم استعمال می شود، اما معمولا اونجاست که با کلمه با باشد. ایکم یعتینی به عرشها قبلن یعتونی مسلمی، عطا به یعنی آورد او را، اما عطاهو یعنی رفت پیش او، رفت. یعتی می رود، عطا امر الله یعنی آمد. اگه گفتیم عطا زیدون به کتابن یعنی کتاب را آورد، اما اگه گفتیم اتا زیدون کتابن یعنی پیش کتاب رفت. این که فرمود ولاتی یعتین الفاحشته یعنی اونایی که به طرف بدی می روند، نه بدی را می آورند. و این معنای روشنش رفتن به طرف بدی است، معنای کناییش بد کردن است. مثل لا تقربوا الزنا انه کان فاحشه، لا تقربوا یعنی لا تفعلوا، نزدیک او نروید، در این کار را نکنید.
این لا تقربو معنای صریحش نهی از قرب است، معنای کنایی که مقصود است اصل اون عمل هست. لا تقربو مال الیتیم، این قرب کنایه از ارتکاب غصب است، نه اینکه نزدیک مال یتیم نرید. اونجا هم که به آدم و حوا سلام الله علیهما فرمود لا تقربا هذه الشجره، یعنی لا تاکلا منها. اینجا هم که فرمود ولاتی یأتین الفاحشه، یعنی یأتین بها، اون معنای کنایی است که مقصود است و معنای صریحش اینه که به طرف فعل رفت و چون موضوع مهم است از او به رفتن یاد کرده است نه آوردن. نظیر لا تقرب الزنا، لا تقرب الفواحش که به رفتن و نزدیک شدن یاد شده است. اما کلمه فاحشه این اون عمل قبیح را، اون خصلت قبیح را، اون صفت قبیح را که قبحش زیاد باشد میگن فاحشه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، این چنین است. ادب قرآن این است که در این گونه از موارد با اون الفاظ کنایی یاد میکند. منتها الان 14 قرن است که این الفاظ به همچی که گفته شد این معنای صریح پیدا کرده است، وگرنه فحشا به این معنا نیست، فاحشه به معنی زانیه نیست. اگر کسی معصیت کرد، دروغ گفت، غیبت کرد، اونم به فحشا مرتکب شده است. اونایی که فواحش را مرتکب شدن، ظلم و انفس هم یا فحشای را مرتکب شدن، جا او که فاستغفر الله و استغفر الله و رسول لوجد الله توابا. این سلات تنها عن الفحشای و المنکر، یعنی از غیبت و دروغ و خیانت و همسال ذالک هم نهی میکند، نه این سلات تنها عن الفحشا، یعنی فقط از اون عمل خلاف عفت. هر گناهی فحشاست، منتها گناه باید کبیره باشد. وقتی که این کلمه در طی این 14 قرن مکرر به کار رفت، حالا دیگه معنای سری خودش پیدا کرد. تو بحث‌های قبلی هم گذشت مشابه این بود، مثلا درباره وضوء دارد که او جا احد منکم من القائت، کسی که از قائت آمده است و آب ندارد این تیمم بکند. قائت که معنی مدفوع نیست، قائت اون مکان منخفض است که او را برای قضای حاجت انتخاب می‌کردند. نظیری که الان میگن دستشویی، کسی از دستشویی آمد باید وضو بگیرد. ممکن است همین بعد از چند سال هم معنای صریح بشود برای اون کار، یک کلمه دیگر انتخاب میکنن. این قاعده تعبیر با حیا و با ادبی بود که قرآن اون روز به کار برده، چون برای قضای حاجت یک جای منخفض و محفوظی رو انتخاب میکردن که هم از وزش باد محفوظ باشد هم در منظر و مرعا نباشد، اون مکان منخفض را میگفتن قائت. اگر کسی از اونجا آمد بیرون باید وضو بگیرد. این ادبی ترین و با حیا ترین تعبیر بود. الان دیگه کم کم به این معنا به صورت روشن معنای مدفوع دارد، حالی که معنای این که نیست. فاحشه همینطور است، گناه زشت را، اون عمل قبیح را میگن فحشا، که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر و شیطان یأمرکم بالسوء والفحشاء. پس فحشا لغتا به همون کار قبیح گفته میشود و منظور قرآن کریم هم همون کار قبیح است. منتها در خصوص این موارد به شهادت سیاق و مضمون اون کار قبیح مخصوص است. در خصوص این آیه و آیات دیگری که در خلال بحث اشاره شد، چون محفوف به قرینه است، اونجا هم استدلال میکند در سوره اسراء لا تقربوا الزنا انه کان فاحشه، وگرنه این اتحاد دلیل و مدعاست که فاحشه به معنای زانیه نیست یا فاحشه به معنای زنا نیست. فرمود لا تقربوا الزنا انه کان فاحشه، فاحشتن ای صفتن قبیحتن، که فاحشه وصف اون عمل است، این خصلت است، اون خصلت را میگوین فاحشه یعنی قبیح. انه کان فاحشتن یعنی انه کان وصفا قبیحا صفتا قبیحتن. فاحش یعنی زیاد، این که میگن تلاش فاحش کردن، این فاحش یعنی زیاد. اون تام تای مبالغه است، گاهی وصف مذکر هم قرار میگیرد. زنا با اینکه مذکر است این فاحشه است، این تای مبالغه است. البته اگر موصوف مؤنث بود که حساب دیگری دارد. فاحش یعنی فراوان زیاد، بعد تجاوز از حد است دیگه، یه چیزی که از حد بگذرد فاحش است، یعنی فراوان است، زائد است. این هم چون از حد گذشته است میشود فاحش. این میگن غلط فاحش است. غلط فاحش یعنی خیلی روشن است. این تعبیر غلط فاحش یعنی خیلی از حد گذشته است. اگر در این گونه از موارد کلمه تا ذکر بشود، این تا مبالغه است، چون وصف است برای فعل، نه وصف است برای فاعل. خب زنهایی که کار قبیح می کنن، این اختصاصی به زنهای مسلمان ندارد، اما چون اجرای حدود در صدر اسلام برای خارج از حوزه اسلام مقدور نبود، فهون من نسائکم، وگرنه زنهای دیگر هم به همین حکم محکومند. واللاتی یأتین الفاحشه من نسائکم، بعضی خواستن از این کلمه من نسائکم استفاده کنن که منظور از این زنها زنهای همسر دارن، ولی این چنین نیست. من نسائکم یعنی من نسائکم ایها المسلمون. اگر زنهایی به این گناه مبتلا شدن، فاستشهدوا علیهن اربعه منکم، چون شما که نمیتوانید این کار را به عهده بگیرید که کیفر بدید، این یه محکمه قضایی طلب میکند، باید در محکمه پیش قاضی عادل 4 تا شاهد عادل مرد شهادت بدن. مرد بودن را از آیه میشه استفاده کرد، عدل داشتن را از دلیل دیگر. همون فاستشهدوا علیهن، بر این زنهایی که متهمه هستند، اربعه منکم، نه اربعن، اربعه، چون اربعه مؤنث است معلوم شد اون معدود مذکر هست. در باره مؤنث میگن اربع نساء، اربع، اربع نساء. در باره مذکر است که میگوین اربع. ذکر انس و عکس مشتهر. خب اربعة منکم معلوم میشود که 4 تا مرد با شهادت بدن، این یک قرینه. قرینه هم فان شهدو دارد، اما منکم دلیل نیست، برای اینکه خطاب به امت اسلامی است، همونطوری که نساؤکم هست منکم هم هست. این دوتا قرینه به خوبی نشون میدهد که شاهدها باید مرد باشند. همون فعن شهدو یعنی اون اربعه اگر شهادت دادن، نه شهد نه. پس 4 تا مرد باید شهادت بدن. فاستشهدوا علیهن اربعه منکم فعن شهدو. حالا اگر در محکمه این 4 مرد عادل شهادت دادن به بزهکاری این زن، حکم شما که مسئولین محکمه هستید این است: فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا. اینها را در خانه نگه دارید، حبس ابد کنید تا بمیرن. اینها اینقدر در خانه نگه بدارید که بمیرن، یا یه راه حل خدا برای اینها معین بکنه. آیا این آیه حد است یا نه؟ آیا با سوره مبارکه نور نسخ شد یا نه؟ آیا هم آیه سوره نور را می شود عمل کرد، هم این آیه را؟ آیا اینها مربوط به حکم صدر اسلام است و بعد عوض شد؟ اینا حدود احکام فقهی است که باید در اثر جمع بین این کریمه با آیه کریمه سوره نور حل بشود. این که فرمود فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت، بعضی از آیون خواستن این رو حمله بر نهی از منکر بکنن که این مربوط به حد نیست، یعنی کسی که بزهکار شد نگذارید از خانه بیرون بیاد، یا رای حلی خدا بر او فراهم بکند که مثلا او با یه همسر صالحی ازدواج بکند که دیگر به این آلودگی تن در ندهد، یا واقعا توبه بکند و صالح بشود، یا مرگش فرا برسد، یکی از این راه ها که بالاخره مشکل او حل بشود. این رو به عنوان نهی از منکر دانستن. ولی ادعی از ظاهر کریمه که مسئله امساک در خانه را متفرع بر شهادت در محکمه قرار داد، مسئله حد استفاده کردن، نه نهی از منکر. فرمود وقتی که 4 شاهد عادل شهادت دادن، کیفر او این است که او را در خانه حبس کنید. این میشه حبس ابد. چرا؟ برای اینکه فرمود حتی یتوفاهن الموت، تا بمیرد. این میشه حبس ابد. او یجعل الله لهن سبیلا، یعنی شاید یه راه حل دیگری خدا بر او معین کند. این مثل آن است که بفرماید فلان متهم بعد از اثبات بزهکاری محکوم به حبس ابد است تا اطلاع ثانوی. این او یجعل الله لهن سبیلا زمینه فراهم میکند، یعنی بعدا ما یک حکم دیگری خواهیم داشت. از همون اول مشخص است که این حکم حکم ابدی نیست. حبس ابد هست اما حکم حکم ابد نیست. این زن ممکن است بعد چند سال بمیرد یا بعد چند روز بمیرد. این تا نمرده باید در زندان باشد یا در خانه محبوس باشد، ولی این قانون قانون ابدی نیست. یعنی این حبس ابد حکم ابد نیست، ممکن است یه حکم دیگری بیاید. بعد سوره مبارکی نور که فرمود از زانیت و زانی فجلدوا کل واحد منهما 100 جلده، این بیانگر مسئله اون سبیلی است که اینجا مشخص فرمود. در اول سوره مبارکه نور فرمود سوره انزلناها فرزناها و انزلنا فيها آیات بینات لعلكم تذكرون، از زانیت و زانی فجلدوا کل واحد منهما 100 جلده. و این راه حلی است که پیدا شده در برابر اون سبیل. بعضی هم میخوان بگن این چه راه حلی است؟ این که سبیل است علیه، نه سبیل است لهنه. این که خدا فرمود او یجعل الله لهنه سبیلا، این راه حلی است به سود او. آیه سوره نور که علیه اوست، برای این که درد او را تازیانه بزنید. ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله و ماننده آن. خواستن بفرماین که آیه سوره نور مربوط به حد است و آیه 15 سوره نساء مربوط به نهی از منکر است، اصلا ارتباطی با هم ندارن. حالا تا در این زمینه بحث بشود، مطلبی که باید ملاحظه فرمایید این است که کلمه فاحشه گرچه به معنای عمل قبیح است که قبحش خیلی است، اما در قرآن کریم بر همین موارد بی عفتی اطلاق شده است، یعنی کلمه فاحشه. یکی همین آیه است که حد مشخصی دارد، یکی هم خواه مرد با مرد، خواه زن با زن، خواه زن با مرد. اونجا که زن با مرد است، در آیه 32 سوره اسراء فرمود ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة و ساء سبيلا. اونجا که مرد با مرد است، در باره قوم لوط این چنین بیان فرمود که آیه 29 سوره عنکبوت اینکم لتأتون الرجال و تقطعون السبیل و تأتون فی نادیکم المنکر، آیه 28ش این بود و لوطا اذ قال لقومه اینکم لتأتون الفاحشه ما سبقکم بها من احد من العالمین. اونجا هم که در آیه بعد به تأتون فی نادی کم المنکر، نه یعنی منکر را می آورید، نادی یعنی محفل، انجمن، مجلس، شما در مجلستون به طرف منکر می روید. خب حالا باید از شواهد دیگر اون به زهکاری زن با زن را هم استنباط کرد. پس زن با مرد در سوره اسراء بیان شد، مرد با مرد در سوره عدیده، یکی همین جریان سوره عنکبوت است مشخص شد. حالا این واللاتی یأتین الفاحشه، چون سخن از زن هست، آیا خصوص زنا رشان می‌شود یا عام از زنا و مساحقه است؟ آیه بعد خصوص بزهکاری مرد با مرد است که قوم لوط مبتلا بودن، یا او هم به زهکاری مرد با زن را شامل او هم خواهد شد؟ اینا فروز که باید بحث بشه. والحمدلله.